من موضوع بحث رو سوی مترجم گذاشتم و دو پیشفرض برای بحثم داشتم. اینکه تصور کنم سوژه مدرن بدون ترجمه کردن با اون تصور نیست، و دوم که تولد سوژه مدرن در تجربه تاریخی ما خودش مشروط به ترجمه ناپذیری مفهوم سوژه. این دو رو به عنوان پیشفرض گرفتم برای بحثم، خیلی این رو باز نمی کنم. من مسیر برای توصیف سوژه مترجم در ایران فرمان می کنم و این دو پیش فرض برای این نقوم یاد برای می کنم که فکر می کنم سوژه بودن و مترجم بودن نه اون معنای اخص کلمه کسان که زبان مقدر و زبان مقصدی دارن نوتونی رو تولید می کنن، به مفهوم هم کلمه مترجم بودن و سوژه بودن برای ما هم بستن. من برای توصیف سوژه مترجم در ایران از یه بحثی کمک میگیرم که خانم رو که از کجا آقامش گرفتم. من فکر میکنم ترجمه کردن برای ما به معنای تلاش کردن برای تغییر گذشته است. تغییر دادن گذشته حتما خواهش ناممکن یا پارادوکسیکالی است، ولی توضیح میدم به چه ترتیبی میشه از تغییر گذشته صحبت کرد. دو روایت ممکن برای تغییر گذشته هست. من یکیش رو از رمان ایران کنرا کمک میگیرم، رمانی که تصادفاً سال 1979 منتشر شده و تا حضور زیادی به تجربه تاریخ ما گره میکنه. ایران کنرا در کتاب عنوان کتاب از کتاب خنده و فراموشی از این صحبت میکنی که ما وقتی به آینده فکر میکنیم، آینده یه خطر بی‌تفاوتی است که برای کسی هم مهم نیست، ولی وقتی به گذشته فکر می‌کنیم، گذشته سرشار است از زندگی و گذشته همجور آماده است که ما رو تحریک کنه، ناراحت کنه، تحقیر کنه و نهایتاً وسوسه کنه تا اون رو یا ویرانش کنیم یا از نو رنگ‌آمیزیش کنیم یا از نو تشکیلش کنیم. و بعد این رو مصادره می‌کنه از خود این شخصیتش که آدم‌ها فقط به یک دلیل مشتاق اینن که سرداران آیندهشون بشن، به این دلیل که بتونن گذشتهشون رو تغییر بدن. از همین جهتی که تردد میکنن به لابراتوارهای دست پیدا کنن که در اونجا عکس‌ها رو ما رو توش میکنیم، زندگی‌نامه‌ها و تاریخ‌ها رو از نو می‌نویسیم و نهایتاً نتیجه که میان کنجا میگیریم اینه که مبارزه علیه قدرت همون مبارزه خاطره علیه فراموشی است. این یک خطی که میشه ترسیم کرد برای تغییر گذشته. اما میخوام ادعا کنم که تجربه ترجمه کردن خط دیگه یه دنبال میکنه برای تغییر گذشته، یا تلاش برای تغییر گذشته، یا زنده نگه داشتن این خواهش ناممکن برای تغییر گذشته. راه دوم که برای تغییر گذشته هست رو میتونیم بگیم یه جور وام گرفتن از آینده برای تغییر گذشته. من یه در رو از کتاب نویسنده فرانسوی کمک گرفتم به نام پیر بایا. این نویسنده یه کتاب فروش داشت چند سال پیش با این عنوان که چجوری در این کتاب رو که نخوندیم حرف بزنیم، و کتاب رو نقلی از اسکار وایلد چکونی شد که من هیچ وقت کتابی رو که باید نقد کنم نمیخونم چون مایه پیش داوری میشه. خب این راه توی میانه فارس راه خیلی مرسوم میدیم، ولی کتاب دومی سال 2009 کتاب مشروعی سال 2009 منتشر کرد. این کتاب عنوان داشت که من ازش کمک میگیرم برای بحث ترجمه کردن توی ایران، بچه سیاسی ترجمه کردن توی ایران، و دو مثال از مثال‌هایی که گفتم، مثالی خیلی برجسته اون کتاب هست و مدد می‌گیرم برای بس. عنوان این کتاب هست فینگلیسی، در حقوق چون من فرانسی نمی‌دونم، در انگلیسی عنوان این کتاب ترجمه میشه به Anticipatory Plagiarism، یعنی سرقت ادبی مثلا پیشدستانه، یعنی چه جور، یعنی سرقت ادبی کردن از آینده. من همین دارو تبقیدی اصلی ترجمه کردن توی ایران میگیرم، اون که مترجمان کسانی هستن که از آینده سرقت ادبی میکنن. پیر بایا برای توضیحش توی متن تاریخ ادبیات حرف میزنن و من از هم مثال کمک میگیرم. اون میگه که نویسنده ها فقط از کتاب هایی که در گذشته نوشته شده سرقت ادبی نمیکنن، اونها میتونن از کتابهایی که در آینده هم نوشته میشه استفاده ادبی کنن و ما بعد قضیه هم توضیح بدیم، چون به نظر میسته اونها تعریفه که کتاب کنس نوشته نشده، کتاب کنس وجود نیست و چه اون ازش دقت میکنن. او حدش توضیح میده بگه معیار درش میذاره که من هم اون معیار رو هم معیار اصلی مترجم بودن توی ایران قلمداد خواهم کرد. اونو بگم که ما وقتی از ثروت ادبی صحبت میکنیم دو کتابی که در دو دوره نوشته شده رو با هم مقایسه میکنیم. گاهی اوقات شکوعت ها اونقدر میشه که زمین میبره که یا شباهت سطحی است، یا اگه این دو تا نبود قطعا ثروت ادبی. اما بعضی وقتا پیش میاد که ما میتونیم بگیم بین یک کار قدیمتر و یک کار جدیدتر جنس شباهت هایی که میشه پیدا کرد از اون جنس نیست که بگیم کتاب جدیدتر از کتاب قدیمتر سرقت کرده. جنس شباهت هایی که میشه انگار کتاب قدیمتر از کتاب جدیدتر سرقت کرده. برای اینکه نو توضیح بدیم این میگه که جنس ویژگی هایی که بین این دو اثر مشترکه، یعنی خصلت هایی که ما رو وسوسه میکنه ببینیم کتاب یه کدومشون از اون یکی به خصوص سرقت کرده و یه سرقت هم به نظر ناممکن میرسه، جواب اینه که اگر اون ویژگی های مشترک در کار جدیدتر یه فرم رشد یافته تر یا تکامل یافته تر پیدا کرده باشن، یعنی همون ویژگی هایی که شما تو کتاب قدیم تر دارید رو به شکل رشد یافته تر و کامل تر در کتاب جدید ببینید، به خودتون میگه که خب این فرم ها مال کتاب قبلی است. ولی توی کتاب قبلی که نگاه میکنید متوجه این نکته میشید که اون ویژگی های مشترک کتاب قدیم تر به صورت یه سری فرگمنت وجود داره، یعنی یه سری تکه ها و پاره ها و بحث هایی که هنوز به طور کامل رشد نکردن، چون اگه کاملا رشد میکردن اصلا ما کتاب جدید تر میشدن. این بحث ها و پاره های هنوز به طور کامل رشد نکرده عملا با تمامیت اون کار، با کل اون کاری که کار قدیم تره جور در نمیاد. یعنی شما یه جور ناهمخوانی دارید بین بعضی از پاره های یک اثری که به عنوان کل دارید میخونید با تمامیت اون اثر، و برای اینکه بفهمید که این پاره ها که توسعه کامل و تکامل کامل پیدا میکنن باید اون کتاب جدیدتر وجود کنید. پیه بایاد شاید به شکل استعاری تا حدودی و البته بعد یواش یواش فلسفی تر و چون روانکاوی میتر برای ما خواهد گفت که این پاره هایی که با تمامیت اون کار قدیمتر همخوانی ندارن عملا صرفت ادبی هستن از اون کار جدیدتر، این کار که بعدا قرار نوشته بشه، یعنی اونها دارن از کاری صرفت میکنن که هنوز وجود خارجی نداره. معیاری که او برای این قضیه به کار میبره واژه‌ای که استفاده میکنه واژه‌ای که طبیعتاً از موسیقی گرفته شده، واژه دیسونانس. اون میگه که معیار کتابهایی که از آینده یعنی از کتابهایی که هنوز نوشته نشدن ثروت ادبی میکنن دیسونانس. دیسونانس به این معنی که شما در اون تمامیت اون متن اول عناصر یا پاره هایی دارید که این پاره ها با کل نمی کنند، این پاره ها منتظرن متن ساخته بشه، متن نوشته بشه که اونجا جا بیفتن. معیار دیسونانس رو که ما از اون سیده می گیریم و اینجور بحث می‌کنیم، دیسونانس یعنی ناهمخوانی یا تناسر آگاهی بین نوت های یه اثر موسیقیایی. و خب همین ما می‌دونیم ما تو دوره‌ای هستیم که دیسونانس یه بد سمیدگی یا ککسلیگی که یک قبلی اثر هنری نیست، اون شرط مدرن بودن کارهای هنری است به دوره‌ای که دیسونانس در واقع بهترین شیوه برای آفریدن محسوب میشه. اون ناموزون بودن یا ناهمخوان بودن متعلق به در واقع کارهایی که به معنی ضریب کلمه مدرن. من سوژه دیسونانس رو یه جور دیگه هم ترجمهش میکنم، یعنی از یه شعری که برای خیلی از دوستان احتمال آشناست توی ترجمهش در واقع سوء استفاده میکنم، میگم که من اون واژه کمک بگیریم و سیمایی که از سوژه مترجم میکنم ترجم میکنم رو از این طریق پیش میبرم. ما در بدلی از حافظ این شعر رو داریم که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای هیچ کس بر بالای کس کوتاه نیست. و تشریف یا معنی دقیقش در واقع خلعت دادن بوده، این معنیش روشن، یعنی شعر معمولاً شعریست که محافظه کارانه تبدیل میشه و اینکه خب برای تشریفی هست یا خلعتی هست که اون خلعت خیلی دقیق دوخته شده، ماها معمولاً ناساز و بی‌اندام هستیم. من تعبیر ناساز و بی‌اندام از حافظ در واقع بدون اجازه مثلا میره بیرونش میکشم این رو ترجمه سوژه دیسونانت میگیرم. سوژه مترجم سوژه دیسونانت یعنی فرد ناساز بی اندامه. تأکید هم میکنم توی ادبیات قدیم کلمه بی اندام کلمه عجیبیه، یعنی مقابله به اندام باعث هم بوده این آدمی خوشتیپ و خوش‌هیکل. بی اندام یعنی کسی که نامتعادده یا مترجم با ناسازه. سوژه مدرن یا سوژه مترجم توی وضعیت تاریخی ما عملا یه سوژه ناسازه. انسان ها که ترجمه میکنن معیار شناساییشون برای اینکه اون ترجمهشون ترجمه سیاسی یا درستی باشه ناسازیشون توی دو سطحه. سطح اول دیسونانس درون اون متن، یعنی فرگمنت هایی که اون متن هست که هنوز وقت تحققشون نرسیده، درون متن شما دارید به آینده کم نیامده ارجاع میدید، و دیسونانسی هست که تمامیت اون متن رو توی متن تاریخی توی بستن تاریخی تعریف میکنه. یعنی فرگمنت هایی درون اون متن هست که اون متن رو با تمامیت فرهنگی تاریخیش هم ناهمخوانی میکنه. دو مثال از کتاب پیوایا براتون میگم که کنم بحث رو دوستتون روشن تر ببرید. در قرن 19 هم نویسنده هست به نام دی دو موپاسان که معمولاً به داستانهای کوتاهش قسلت ناتورالیستی و بدبینیش و اون 300 قصه پیوایا خیلی که نوشته معروفه و جزو نویسنده محبوب هر 19 هم. در یکی از نوشته هاشون اونجور که پیر بایاق میده شما به یه لحظه‌ای برمی‌خورید که این لحظه مال ادبیات دو ماپاسان نیست، یعنی یه تجربه که به نظر می‌رسد اصلا توسط رمان جدیدی قرن بیستم، این که شما یه مواجهه تصادفی دارید، مواجهه تصادفی بدون ضرورت و شاید خیلی هم پیش و پا افتاده که یه دفعه یه سلسله‌ای از خاطره‌های نیمه فراموش شده رو که متعلق به گذشته اصلا فعال میکنه. این شکل از مواجهه های خیلی وقتا پیش با افتاده و تصادفی که یه بخشی از گذشته یه نیمه فراموش شده این ما را شروع میکنه پشت سر هم به یاد آوردن یا اصلا اون جوان گذشته را ساختن، یه مومنتیست که ما بهش میگیم مومنت پوستی. رمانی که پیربایا بهش اشاره میکنه دست کم 30 سال پیش از شروع انتشار جستجوی زمان از دست رفته نوشته شده و شما به تعبیر بایا نویسنده قرن 19 دارید که داره از مارسل پروست سرقت ادبی میکنه، دست انتحال زده. این انتحال یک مفهوم فلسفی به علاوه به نظر سیاسی داره و این شرط سوژه مترجم در وضعیت تاریخی ما. شما وقتی به رمان دو موپاسان رو میکنید انگار در سر یه مواجهه تصادفی یک لحظه پیوستار خطی اون زمان تاریخی به طرز غیر عادی به طرز مرموزی پاره میشه. وقتی به اون پیوستار پاره میشه یه پاره دری باز میشه به سمت آینده. شما یک لحظه به صورت گذرا چشتون به آینده میفته، یعنی من در اون پیوستار بعد از اون پارگیش بعد از باز شدن اون در دارم به جهان نگاه میکنم که همیز نیومده، یعنی وقت اومدنش نرسیده. ما میدونی که این لحظه لحظه یه قریب یه دومت مسئولی چون شما دارید داخل اون مرد یه کم عقبتر یه کم بحثرش همه هم مثل روشن هست و یه دفعه یه بسول ناساز اون در اون هست که در مرد رو باز میکنم به سمت جهان دیگه و خب شما دوتون پرسید که بعد منتظر چه چیزی باشیم. یکی از نکات جالب توی زبان انگلیسی اینه که پلیجریزم مترادفی داره به نام کریب CRIB و کریب که همزمانی تقدر توی امتحانه، چون نویسنده های بزرگ و مترجم ها کسانی هستن که از روی دست کتاب های آینده می نویسن و اینجور تقدر خاصیه، یا یه جور شاید حتی بشین کلمه کریب رو استفاده می کنم چون معنی دلدوزی هم هست، ما داریم از آینده اون وقتی زورو میرسه میدوزیم. اما در زبانهای اروپایی کلمه کریب به معنای آخور و تخت نوزاد هم هست، برای مثلا واژه نیتیویتی کریب دقیقا به همون طبیبی میگن که درش مسیح به دنیا آمده. این راه متولد کردن امید توی وضعیت که کاملا بدون امیده، یعنی لحظه هایی هست که فقط و فقط از طریق انتحال میشه درهای پیوستار به هم پیوسته زمان و حال رو پاره کرد و میشه اشاره به آینده کرد. و این چیزی که خودش شد که بایاق همون هانتیستی پیتری پلیجریزم میزنیم، یه جور انتحال ناظر به آینده هست، یه انتحالی که داره یه آینده هنوز تقویم داره تا یه پیش بینیم کنیم. مثال دوم که بایاق ریشن به تجربه شخصی ما و تجربه این دوست دریافتی یا واقعا نسل ما نزدیکتر بکنیم. مثال دوم اون رمان هست از جت لندن. این رمان به فارسی هم ترجمه شده، رمانی به نام مارتین ایدن. مارتین ایدن رو جت لندن سال 1909 منتشر میکنه. میگم چرا سالش بلک میگم و رمانی است که خب بیشتر کسایی که زندگی نامی جک لندن رو میخونن میگن این رمان اتوبیوگرافیکی است، یعنی بخشی زیادی از زندگی نامی خودش نوشته. در این زندگی نامی شما، این زندگی نامی که در قیمت رمان نوشته شده، به یه تجربه هایی برمیخوره که این تجربه باز از جنس انتقال از آینده است یا صرف تجربه آینده است. خود رمان مارتین ایدن داستان یه جوان طبقه کارگری یا جوان پرولتری امریکایی است که توی دریا کار میکنه و یک بار توی مهمانی دل میبازه به یه خواهر دماغی که دوستانش که اونا طبقه بورژوا هستند و برای خودش مارتین ایدن تنها راه رسیدن به معشوق رو نویسنده شدن تعریف میکنه. نویسندگی برای او یه جور از طبقه خود بیرون اومدنه و او تبدیل شده نویسنده خود آموزه. بعدها کسانی که رمان جک لندن رو میخوندن میگفتن این رمان نیست که آموزش میده به جوانا برای نویسندگی، چون باش دو کار میشه کرد، هم میشه به شهرت رسید هم به مشروعه که نمیشه رسید. و برای همین خب جک لندن حواسش بود که برای داستان چیز رو که ببرد. داستان به نفی پیش میده. داستان گفتن سال 1909 منتشر میشه با قوم اول چاپ کردن تو روزنامه و بعد به صورت رمان در آوردن. و قصه این است که مارتین ایدن ما رو که به صورت خودآموز تبدیل به نویسنده موفق میشه در اوج موفقیت، به سمت خودکشی پیش میبره. در زندگی نامه جک لندن دعوای زیادی وجود داره که وقتی بود در سال 1916 از دنیا رفت اون خودکشی بود یا یه بیماری خیلی وحشتناک، یکی از دردناک‌ترین بیماری ها بود اون به خاطر اووردوز در مورفین مثلا از دنیا رفت. ولی چیزی که هستیم که اون در 40 سالگی از دنیا میره و داستانی که ما داریم ازش حرف میزنیم رو در 33 سالگی نوشیم، یعنی در اوج موفقیتش. موقعی که مارتین ایدن رو جک لندن می‌نویسه، یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های زندان و با یه تأمل در نفس شگفت‌انگیز، اون سوسیالیست بود. شخصیت اصلی رمان مارتین ایدن یه فردگرای افراطی یا ضد دموکراسی سوسیالیسم و به شکل معنی‌دار رمان روایتگر حرکت قهرمان خودش به سمت خودکشی سر طریق غرق کردنش در دریا، یعنی مثلا اونجایی که سازندش کارگری میکرده بود بیرون اومد و آدم میخواد نویسنده یا نویسنده بشه یا به بورژواها بپیونده. اما نکته اصلی از بابت بحث پیر بایاق اینه که وقتی شما از اتوبیوگرافی صحبت میکنید، معمولا میگید نویسنده ها وقتی زندگی نامه شخصیشون رو این نویسن، من اون عادت از این اتوبیوگرافی برنی کلاسیکشه، نه مثلا اون چهره مردم نمایی در جوانی جویس، موقعی این کار میکنن که حس میکنن به آخر خط نزدیک شدن. به آخر خط نزدیک شدن یا موقعی که دایره داره بسته میشه نزدیک شدن، یعنی رسیدن به نقطه که از منظرش میتونن به صورت آدم پخته یا جا افتاده کل مسیر زندگیشون به صورت یه تمامیت جنبندی کنن، یعنی از منظری که بهشون اجازه میده زندگیشون رو دقیقا به صورت یه کل ببینن، یعنی تمام تک تک وقایع زندگیشون رو سر جای خودش بذارن. رمان مارتین ایدن رمان اتوبیوگرافیکی بود، اما روایت نویسنده بود که انگار حرکت خودش رو به سمت نگه فقط خودکشی بیولوژیکی، یه جور خودکشی ادبی داشت تحسین میکرد، یعنی در اوج موفقیت شهرت فکر میکرد که داره به سمت نیست کردن خودش میره. جک لندن در اوج موفقیت و خلاقیت مینوشت و یه کار میکرد، این که در لحظه حالش، یعنی در 33 سالگیش، به جای اینکه متوقف بکنه کار رو، اونقدر کار پیش میبره، با شهامت اونقدر پیگیریش میکنه تا برسه به اون پایان تراژیکش، بینه به اون پایان که نامدن ازش میترسیده. پیر بایاق اونجا از یه تعبیر روانکاوانه استفاده میکنه، میگه که وقتی شما رمان مارتین ایدن رو میخونید، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم روانکاوی رو قارونه میکنید. ما میدونیم که شاید مهمترین ایده که از فروید سکسی رو بعدا میشه اصفان بستش داد یه تروما بود و معمولا توی گفتارهای روانکاوانه شما ریشه های روایت حال حاضرتون رو در یه حسی واقعی که مربوط به ترومای در گذشته دنبال میکنید. و با این ایده اصلی که اون اتفاقی که در گذشته افتاده رو نمیشه به یاد آورد، یعنی نمیشه در چارچوب یک نظم نمادین یک روایت نمادین اقامش کرد و شما فقط به صورت عقب کوف یعنی بعد از واده یا با به صورت متأخر میتونید اون رو توصیفش کنید، به این معنی که فاتالیسم رمانتیک رو شما فقط میتونید تجدید چاپش کنید به صورت کنش موفق، یعنی فقط با نگاه به گذشته یا با عصر به ما سبب میتونید دراما رو توصیف کنید یا حتی به صورت دراما بسازیدش. در رمان جد لندن شما ترومایی دارید که به گذشته تعلق نداره، این تروما به آینده تعلق داره. من فکر می‌کنم این تعریف اصلی سوژه مترجم توی وضعیت تاریخی ماست. سوژه مترجم در وضعیت تاریخی ما به شکل اسرارآمیزی چیزهایی رو می‌نویسه که تروماتیک هم و این تروما ها مال گذشته ما نیستن، این تروما ها مال آینده ما هستن. ما به سمت یه تجربه تروماتیکی حرکت می‌کنیم که جلوی رومون هست و به این منظور شما احتیاج دارید به دو تا بین زمانی که یه دست به زبان به طور معمول وجود نداره، این کار پیه بایاق انجام میده. اون اینکه که ما بایستی به مجموعی زمانهایی که داریم دو زمان اضافه کنیم، دو زمانی که با هم شاید منتظرن میشن. زمان اول رو بهش میگه the past to come، یعنی گذشته ای که آینده است، یعنی داریم یاد و در آینده منتظر ماست، و the future which already happened، آینده ای که همین الان رخ داده، یعنی آینده که متعلق به گذشته است. این زمان سوژه مترجمه. سوژه مترجم وقتی ترجمه میکنه متنی رو به دست میگیره که در گذشته نوشته شده، اما این گذشته به اون تعلق نداره. ما مترجمان متنایی رو ترجمه میکنیم که به گذشته تعلق دارن، نه به گذشته ما. این گذشته آینده ماست، این ماضی مستقبل ماست. و شاید درست هم اینکه اینجور بگیم، این آینده‌ای است که قبلا در گذشته اتفاق افتاده و مترجم تلاش میکنه دقیقا باش روبرو بشه. متنی که مترجم دست به ترجمهش میزنه آینده ایه که قبلا نوشته شده و اگر که با واژگان در همون کامی کمک بگیریم بحث ما دقیقا شکافی است که بین روایت نمادین، یعنی اینجا که گذشته میشه به یاد برد و واقعی میشه سر جاشون گذاشت و امر واقعی نشأت میگیره، این شکاف برداشتنی نیست، این آینده ایست که عدیتش معطوف به گذشته از این آینده است که نه در فقط در زمان حال ما بلکه در گذشته هم اثر میذاره. ما تلاش میکنیم برای تغییر گذشته، نه به سبک فاتحان که آرشیو ها دستشون رو هر وقتی بخوان توی لابراتوارهاشون عکس ها رو پوشش میکنن یا چهره هایی رو از عکس ها حذف میکنن. ما عملا اشاره میکنیم به ترومایی که تو گذشته خودمون نداشتیم و ما رو به سمت آینده هل میده. این قضیه به تجربه ترجمه کردن به طور قطعی بچه کافکایی میده و علتش اینه که کافکا خودش رو گواهه دومی از زندگی میتونست که دوری سازماندهیش کردن که همیشه به سمت مختاری به سمت واقعی اشاره میکنه که این واقع باید اتفاق بیفته اما هیچ پس اتفاق نمیفته، یعنی دقیقا همه از طریق اشاره کردن بهش جلوی اتفاق افتادنش رو میگیرن. سوژه مترجم یه سوژه ناساز، یه سوژه دی اندام، شاید اصلا برمانی تحت لفظی دی اندام چون اندام هاش اصلا باز خودش هم نیست، ولی یه کار میکنه که با تمام وجودش به وقوع واقعی اشاره میکنه که باید اتفاق بیفته. این اشاره میکنه این به آینده ای که زمانی شاید در این مکانی که از طریق اشاره به قیمتش پدید میاد، این ما از طریق اشاره به نبودنش اون مکان رو درست میکنیم، به اون پیوسته یا گذشته که در راه گذشته که آینده است یا مستقبله. هیچ بعید نیست این اتفاق نیفته و شاید احتمال بیشتر نیفته، ولی کار مترجم اینه که دائما به نظوم اتفاق که همه میخوان جلوی افتادنش رو بگیرن اشاره کنه. من برای این فیگور از سوژه مترجم یه تصویر دیگه میخوام بهتون بدم و اون تصویر رو از اواخر کتاب فارسی خیلی شهر به نیچه کمک میگیرم. اواخر کتاب فارسی خیلی شهر که بافت خیلی عجیبی هم داره، یعنی بعد از اون فصلی که نیچه شروع میکنم اون حرفای عجیب و غریب رو در مورد زنها زدن، اون بحثی که به همه زن ستیزی ها نیچه رو به اون فصل میشناسن، تو فصل آینده فصل آخرش یه دفعه میره سراغ تصویر نابیلیتی یا اون چیزی که خودش رو فیزیک پای برتر میدونه. دو سه تا بحث توی اواخر فارسی کتاب فارسی خیلی شهر هست که که خدمت میشه شناسان میگن اینا دیباترین مرکانی که میشه نوشته، من از دو تاش کمک میگیرم برای پرسیم سیدیون پرجمت مجرد تاریخ خودم. در بقیه 292 نیچه می نویسه فیلسوف انسانی که با افکار خودش جوری مواجه میشه که انگار این افکار خودشه، این افکار از بیرون، از بالا، از پایین سراغش اومدن، مثل گونه خاصی از واقعه ها و سایره ها که مشخصا به اون تعلق دارن یا فقط برای اون اتفاق میفتن. فیلسوف یه انسان نیست که شاید خودش مثل یه توفان آبستن سایره های جدید باشه، انسان بدشگون که دوربرش همینجور جوش و خروش هست، دوربرش همینجور از همیشه کافتن هست، چیزهای آشنا و غریب دوربرش همینجور جریان داره. اما ایده اصلی سوژه مترجم با کمک دیگوری که نیچه در مورد فیلسوف ترسیم میکنه کسی که با افکار خودش مثل چیزهای خارجی مواجه میشه. اینها افکار من هستن ولی اینها خارجی هم و نیچه میرسه افسوس که فیلسوف موجود که غالبا از خودش فرار میکنه، غالبا از خودش میترسه، اما یک چیزی هست که باعث میشه دوباره سراغ خودش برگرده، اون کنجکاوی شه یا فوزی میشه. این تصویر اصلی فیلسوف را نظر نیچه هست و این تصویری که ما از اونجایی مترجم داریم، ما با افکار خودمون مثل چیزهای خارجی مواجه میشیم یا دقیقتر با اونتون که ما گذشته دیگری نیست به صورت افکار خودمون مواجه میشیم. در صفحه 289 نیچه یک کار دیگه هم انجام میده، دو فیگور رو مقایسه میکنه با هم، یکی فیگور فیلسوف، یکی فیگوری که تو انگلیسی بعد وقتا به ریکلوس ترجمهش میکنن، کارتا به هرمیت، یعنی آدم گوشه نشین یا آدم منزوی هستن. من اون تصویر آدم منزوی رو میگیرم چون فکر میکنم با سوژه مترجم تصویر انزوا یا گوشه نشینی هم همیشه پیوند داره. نیچه نیسته در نوشته های آدم های نشین، آدم های منزوی، همیشه چیزی از انعکاس صدای برخوش به گوش میاد، چیزی از زمزمه های زیر لب و گوش به زندگی های محجوبانه انزوا و بعد تو توصیف میده که من فکر کنم باز این توصیف سوژه های دسانمت واقعی مترجم که وضعیت های کماسی میگه در قوی ترین کلمات آدم های منزوی حتی در خود فریاد هایی که اونها میکشن یه نوع تازه‌تر و خطرناک‌تری از سکوت شنیده میشه. اونا وقتی فریاد میکشن سکوت خطرناک‌ترشون رو میکنن، یعنی شکلی از پنهانکاری موقعی که دقیقاً دارن فریاد میکشن یا دارن دقیقاً کلماتشون رو به زبان میارن. توصیف‌های بعدی نیچه رو براتون میکنم. یه کسی که روز و شب سال تا سال تنها با روح خودش جر و بحثی صمیمی مشغول بوده است. آقای آشوبون جر و بحث رو ترجمه کردن به همسخنی و همنوایی، ولی که ترجمه بیستیم همیشه کلمه دیسپیوت یا دیسکورد و دیسکورس استفاده میشه. اصل اساسی سوژه مترجم اینه که او دائما با خودش در حال دیسکورد و دیسکورسه، یعنی با خودش داره دعوا میکنه، با خودش داره جر و بحث میکنه. خلاصه من اونی توی کسی که روز و شب سال تا سال به سال تنها با خودش به جر و بحثی نزدیک و صمیمی مشغوله، اون کسی که در بار خودش بدل به خرس بار یا جوینده گنج شده یا به نگهبان گنج و اژدهای گنج، باری که ممکنه هزار تو باشه اما میتونه مردان طلا هم باشه، ایده های چون آدمی در نهایت به رنگ هوای گرگومیش در میان، بوی میگیرن که هم انگار مال اعماقه هم بوی نام میده یا بوی کفک زدگی میده، چیزی که نمیشه انتقادش داد و چیزی که همه رو پس میزنه و در نهایت چیزی که مثل یه باد سرد به صورت هر ره گذاری میخونه. در زمان انگلیسی میدونید که سوژه سه معنی داره و یک از راه های رفع اتهام از این سه معنی سوژه در زبان انگلیسی که به زبان فارسی ترجمهش کنیم. ما میتونیم که سوژه یک بار به معنای فاعل وقتی مقابل مفعول قرار میگیره، یک بار به معنای موضوع وقتی مقابل پردیکیت یا محمول قرار میگیره، یک بار معنای رعیت وقتی مقابل ارباب قرار میگیره، ولی سوژه یک معنای نهایی داره. اینکه وقتی سوژه با رفع اضافی تو استفاده میشه، سوژه بودن یعنی در معرض بودن، سوژه بودن کلمه شهامت در معرض بادهای غربی ایستادن و بعد به حالی که رفقای ما مثل بادگیر شرقی همینجور در معرض اون بادهای غربی موندن و بادگیرهای شرقی هم به تدریج فرسوده میشن، فرسوده تر میشن، ولی خود بودنشون اشاره است به این اتفاق که باید حتما بیفته از اگه نظرم کنید. متشکرم.